أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قبل شروع بحث ایام شهادت سالار شهیدان آقا علی عبدالله الحسین و اهل بیتش را به پیشگاه مقدس حضرت تقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت و دلباختگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی سرور آزادگان و اهل بیتش سوگند می دهم جزا و پاداش ما را در این عزای حسینی فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. از این که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای هدایتی به خاطر مسافرت امروز نتوانستند با ما هنگام باشند، از بینندگان عزیز پوزش می طلبم. ما انشاءالله به حول قوه الهی بحث را شروع می کنیم و عمده بحث انشاءالله تلاش می کنیم پیرامون قیام آقا امام حسین سلام الله علیه و آنچه که مربوط به ایام سوگواری ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه است باشد. البته بینندگان عزیز اطلاع دارند دشمنان اهل بیت به ویژه وهابیت از روزهای بسیار دور و از زمانهای دور تلاش زیادی کردند با تبلیغات گسترده و هجمهای وسیع نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه در جامعه بدبینی ایجاد کنند و مردم را از عشق و علاقه و اظهار ارادت به مکتب اهل بیت دور کنند و جمعیت را در عزاداری ها و اظهار علاقه سرد کنند. ولی اینها کور خوانده اند هرچه از زمان عاشورا می گذرد و تاریخ جلوتر می رود می بینیم مراسم عزاداری سالار شهیدان رفته رفته با عظمت‌تر و با شکوه‌تر برگزار می شود. با اون همه تهدیداتی که وهابیت امسال در ایام دهه عاشورا نسبت به عزاداران دست کربلا داشتند، بینندگان عزیز دیدند حدود 3 میلیون نفر از عراق و کشورهای مختلف برای عرض ارادت و آستان‌بوسی آقا امام حسین به کربلا آمدند و اونجا عزاداری کردند. خب قطعاً این چنین عزاداری با شکوه و با عظمت و این چنین گسترده در تاریخ اسلام سابقه نداشت. برای دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت دیدن این مناظر الحق درد آور هست. تلاش می کنن یا با ترور یا با ایجاد انفجارات یا تبلیغات مسموم مردم را و شیعیان را نسبت به عزاداری امام حسین سرد کنند. ولی این را بدانند هرچه این تهدیدها بیشتر شود عشق علاقه مردم به اهل بیت فزونتر خواهد شد. هرچه این کشتارها و انفجارها گسترده تر شود علاقه مردم و جانبازه مردم در راه اظهار ارادت و عشق به طاعت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت بدیج آقا امام حسین بیشتر و عمیق‌تر و گسترده تر خواهد شد. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. حالا بنا شد انشاءالله اتاق فرمان سوالاتی را که مطرح است در مانیتورها نمایش بدن و ما به حول قوه الهی به ترتیب سوالاتی که مطرحه و شبهاتی که امروز در داخل کشور ایران و یا در کشورهای منطقه و یا در اروپا و آمریکا مطرح است، انشاءالله اینها را به حول قوه الهی و با استمداد از آقا ولی عصر اصاره عالم وجود بپردازیم. 5 تا سؤال اتاق فرمان به نمایش گذاشتن. سؤال اولشون نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به روزه گرفتن عاشورا را بیان کنید و اهل سنت در روزه گرفتن روزه عاشورا چی میگویند. من این 2 تا سؤال رو اول شروع میکنم به جواب دادن تا انشاءالله وقتی که سؤال ها تمام شد به سؤال سوم که نظر ابن تیمیه درباره قیام امام حسین و همچنین نظر ابن تیمیه نسبت به یزید انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز هستیم. در رابطه با سؤال اول نظر اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا، ما در جلسه گذشته که با برادر بسیار بزرگوارم سید الاسلام و مسلمین حجای هدایتی داشتیم، اونجا بنده عرض کردم اهل بیت و فقهای شیعه نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا نظر منفی دارند و کسی مشروعیت و یا استحباب برای روزه گرفتن روز عاشورا ندارند. برخی او را حرام می دانند و برخی مکروه می دانند. عده زیادی هم می گویند بهتر هست که انسان از خوردن و آشامیدن خودداری کند تا نزدیکی های نماز عصر مقدار خیلی حقیقی قضا بخورد. و این مسائلی است که در کتاب های فقهی بزرگان شیعه مطرحه. ولی آنکه که من برای بینندگان عزیز در رابطه با این سوال عرض کنم انشاءالله هدیه باشد پیشگاه مولای من و سرور من و تازه سر من و مولای من آقا ولی عصر و ذخیره برای شب اول قبر و قیامت ما باشد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی جلد 4 صفحه 146 حدود 10-12 تا روایت از ائمه علیهم السلام در رابطه با روزه گرفتن روز عاشورا بیان کرده. روایت اول را از یکی از روایات به نام نجبت ابن حارث عطار میگوید از امام باقر سلام الله علیه از روزه گرفتن روز عاشورا سوال کردم، فرمود صوم متروک به نزول شهر رمضان، قبل از ماه رمضان روز عاشورا را روزه می گرفتند، ولی بعد از وجود روزه ماه رمضان ترک شد و المتروک بدعتون، روزه گرفتن روز عاشورا بدعت هست. بعد راوی می گوید خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، از حضرت نیز همین سؤال رو کردم، حضرت همان جواب پدر بزرگوارشون امام باقر را به من دادند، فرمودند اما انه صوم یوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنه. روزه روز عاشورا یک روزه است که نه کتاب خدا به او دستور داده و نه سنت پیغمبر بر او جاری است، الا سنت آل زیاد به قتل حسین بن علی صلوات الله علیهما. روزه گرفتن روز عاشورا سنت دودمان آل زیاد هست که اینها به خاطر شهادت امام حسین و به یمن پیروزی یزید روز عاشورا را روزه می گیرند. این در کافی جلد 4 صفحه 146 حدیث شماره 4. در روایت دیگری جعفر ابن عیسی میگوید از آقا امام رضا سلام الله علیه سوال کردم یا ابن رسول الله، روزه گرفتن در روز عاشورا چه روزی هست، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند مردم چه میگویند؟ مردم نظرشون چه هست؟ بعد حضرت فرمود فقال عن صوم ابن مرجان تسألونی؟ داری از روزه دودمان فرزند مرجانه از من سوال میکنی؟ ذات یوم صامه الادعیا من آل زیاد، این روزیست که زنازادگان از آل زیاد به خاطر شهادت امام حسین روزه گرفتن. و یوم یتشعم به آل محمد و یتشعم به اهل الاسلام، این روزیست که برای آل محمد و اهل اسلام روز نامینونی بود و روز شومی بود. و این روز لا یتبرک و به، این روز روز مبارک نیست، یوم نحس بعد الله عز و جل فیه نبیه، این روز دوشنبهی که مصادف بود با عاشورا روز نحسی، خدای عالم پیغمبر را در این روز قبض روح کرد. و چیزی که بر اهل بیت عصمت و طهارت به خاطر روز عاشورا و قتل امام حسین آمده و فرزند مرجانه بر او تبرک جسته، این روز روز شوم و روز نحسی هست. فمن صامهما او تبرک بهما لقی الله تبارک و تعالی منسوخ القلب، هر کس این روز عاشورا و روز شهادت امام حسین را روزه بگیرد در نزد خدای عالم فردای قیامت منسوخ القلب محشور می شود و محشور می شود با دودمان یزید و آل مرجانه که در این روز روزه می گرفتند. این هم در کتاب کافی جلد چهارم صفحه 146 حدیث 5. اینجا توجه بینندگان عزیز را به یک نکته داخل پرانتز جلب می کنم که تقریبا پنجم ششم محرم بود سایت اهل سنت سیستان و بلوچستان، یعنی سایت سنی آنلاین که سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان هست، مقاله به قلم فردی به نام ابو خالد نوشته و در اونجا واقعا مطالب زشت قبیح و واقعا دور از ادب و دور از شأن یک روحانی و سایت حوزه علمیه آورده که من انشاءالله به بخشی از مطالب بی اساس و بی پایه این نویسنده به قول قوه الهی اشاره خواهم کرد. و این روایت رو وقتی از کافی نقل می کند شروع می کند مسخره کردن، استهزا کردن، میگه مگر روز خدای عالم روز نحس؟ تمام روزها روز خدای عالم هست، ما در میان ایام و روزها و ماها روز نحس و ماه یا هفته نه نداریم. او یا این آقایان فراموش کردند آیه شریفه 19 از سوره قمر را که خدای عالم در رابطه با قوم عاد می فرماید انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما باد صرصری را بلای آسمانی بر قوم عاد فرستادیم در روز نحس. اینجا چگونه شد خدای عالم از روز عذاب قوم عاد به عنوان روز نحس بیان میکنه؟ یا در سوره فصلت آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام لحظات، ما اون باد تند را که موجب هلاکت قوم عاد شد در روزهای نحس بر اونها فرستادیم. این آقایی که می آید میگه در میان روزهای خدا نحسی نداره، ظاهرا اینها از فرهنگ قرآن هم بی اطلاع هستند و از منطق قرآن هم دور هستند. بگذاریم از این قضیه. روایات متعددی خلاصه ما داریم بر این که اهل بیت علیهم السلام روزه گرفتن روز عاشورا را منع کردن. امام صادق فرمود هر کس در روز عاشورا روزه بگیرد، من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه و آل زیاد. بهره کسی که روز عاشورا روزه بگیرد بهره فرزند مرجانه هست، عبید الله ابن زیاد و همچنین آل زیاد. عرض کردم یا ابن رسول الله بهره اینها در این روز چه بود؟ فرمود بهره اینها عبارت هست از آتش جهنم، اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار. کافی جلد چهارم صفحه 137 حدیث شماره 6. این خلاصه از نظر اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه بود نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا. این مربوط به این سؤال. اما سؤال دوم که در آغاز بحثمون در گیر صفحه گیرنده ها عزیزان دیدند این بود که اهل سنت در روزه گرفتن روز عاشورا چه میگویند؟ خب ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم که متأسفانه در بعضی از کتابهای روایی اهل سنت در رابطه با روزه روز عاشورا مطالبی دارد که به نظر من این مطالب وحن اسلام و جسارت به طاعت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. همون آقای ابو خالدی که مقاله نوشته و در رابطه روزه روز عاشورا هم بعد کرده، ایشون آمده این تعبیر را آورده که با توجه به جایگاه روز عاشورا در مورد روزه آن در سنت پیامبر تاکید بسیار شده است و آن حضرت امت را تشویق به روزه گرفتن در این روز نموده است، که تمام اینها دروغ، جعلی و ساختگی است. بعد میگوید روایتی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در بخاری نقل شده که میفرماید رسول الله به مدینه تشریف آوردند، یهودیان را دیدند که در روز عاشورا روزه میگیرند. آن حضرت فلسفه خود را سوال کرد، یهودیان گفتند این روز روز مبارکی است، در این روز خداوند متعال بنی اسرائیل را از دشمنان نجات داده. بعد آقا رسول اکرم فرمود من از شما به موسی سزاوارتر هستم. خب بینندگان عزیز توجه دارن بر این که این قضیه که آقا رسول اکرم بیاد مدینه و ببیند یهودی ها در روز عاشورا روزه گرفتن و به تبع از یهودی ها روزه بگیرد و مسلمان ها را دعوت کند به روزه گرفتن، به نظر ما بالاترین جسارت به صحت مقدس نبی مکرم هست که نبی مکرم را تابع جبر یهودی های مدینه معرفی می کنند. نبی مکرم متأثر از فرهنگ یهودیت می شود و به مسلمان ها دستور می دهد که بار کنند روزه بگیرند. البته بزرگان اهل سنت در این زمینه حرفهایی دارند. جناب زین الدین عبدالرحمن ابن حنبلی متوفای 795 ایشون کتابی داره به نام لطائف المعارف در صفحه 102 ایشون هم همین تعبیر رو داره که میگه لما قدم رسول الله المدینه و رأى صیام اهل الكتاب له و و تعظیمهم له و کان یحب موافقتهم. پیغمبر آمد به مدینه، دید که یهودی های مدینه روز عاشورا روزه میگیرند و کان یحب موافقتهم. پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا و هم نواخت بشود. بعد جالب این است که میگه و امر الناس به صیامه و اکد الامر به صیامه، به مردم دستور داد که در روز عاشورا روزه بگیرن و تأکید کرد و حتی کانو یسلمونه اطفالهم، مسلمان ها بچه هاشون را هم دستور میدادن در روز عاشورا روزه بگیرن. البته جناب ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد چهارم صفحه 212 هم همین تعبیر را می آورد. وقد کان رسول الله یحب موافقت اهل الكتاب فیما لم یؤمر فیه بشیئن. پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا شود و موافقت کند در اون مواردی که دستوری از اسلام برای حضرت نیامده. البته در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 269 حدیث 3558 نیز همین تعبیر را آورده. در اینجا من توجه عزیزان بیننده، جوانهای عزیز اهل سنت، حتی جوانهای وهابیت را که دنبال فرا گرفتن حقیقت هستند و دنبال این هستند آنچه که از سنت رسول اکرم هست به زیبایی برای اونها روشن بشود، نه سنت بنی امیه و آل زیاد، توجه این عزیزان را به دو نکته جذب می کنم. نکته اول، ما روایات متعددی داریم در منابع شما عزیزان اهل سنت که نبی مکرم دستور داده که با یهودی ها مخالفت کنید. شما ببینید جناب طبرانی در معجم کبیر جلد هفتم صفحه 290 حدیث 7164 می فرماید لا تشبه او دل یهود. شما مسلمان ها حق به این که خودتون رو شبیه یهود کنید ندارید. چطور پیغمبر میگه لا تشبه او دل یهود، بعد خود حضرت میگه چون یهودی ها روز عاشورا روزه میگیرند شما هم روزه بگیرید. و همچنین آقای زهدی در خلاصه مستدرک و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 260 از نبی مکرم نقل می کند صلوا فی نهالکم و خالفوا الیهود، در نعله های خود نماز بخوانید و با یهودی ها مخالفت کنید. این یک نکته. نکته دوم اساسی، من تواضع دارم به این نکته، عزیزان تحصیل کرده چه شیعه و چه سنی توجه دیگه داشته باشند. این روایاتی که حتی در صحیح بخاری هم آمده، پیغمبر اکرم در مدینه وقتی دیدن یهودی ها روزه گرفتند و دستور داد مردم روزه بگیرند، اصلا این با واقعیت تاریخی تصدیق نمی کنه. چون تعبیری که عرض کردم از جناب زین الدین حنبلی و همچنین عسقلانی میگه لما قدم المدینه، و این چنین این آقای ابو خالد هم عبارتشون این است که پیغمبر اکرم وقتی که آمد به مدینه تشریف آوردن یهودیان را دیدن. ما از عزیزان اهل سنت سؤال میکنیم هجرت پیغمبر در چه ماهی بود و در چه روزی بود؟ تمام بزرگان اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند بر این که هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه در ربیع الاول صورت گرفته و داره روز 18 ربیع الاول بود پیغمبر اکرم آمد وارد مدینه منوره شد. یعنی هجرت پیغمبر 18 ربیع الاول صورت گرفته. آقایان میتونن تاریخ طبری جلد دوم صفحه 2، کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 518، فتح الباری ابن حجر جلد چهارم صفحه 289 و و مصادر شیعه هم بهار الانوار جلد 19 صفحه 104 را ببینند. پیغمبر اکرم ورودشان بسته مدینه ربیع الاول بوده. فاصله ربیع الاول تا محرم 9 ماهه. اصلا این که پیغمبر وقتی به مدینه تشریف آوردن و آمدن پیغمبر مطابق بود با محرم و روز عاشورا و روزه گرفتن یهودیان، این دروغ محضه. اصلا 9 ماه آمدن پیغمبر به مدینه تا روز عاشورا فاصله بود. اضافه بر این، اصلا مسئله ماه در نزد یهودیان شمسی اصلا ارتباطی به قمر ندارد. اصلا اونها ماه‌های قمری را برایش ارزش قائل نیستند. در مبنای ماه‌های سال‌های شمسی برنامه‌ها را دارند. بله دارند. روز عاشورا یا روز دهم اونها روزه می‌گرفتند. ولی این آقایان ظاهراً حفظت شیئاً و نسیت الفاً، یک چیزی را حفظ کردند، هزاران چیز را فراموش کردند. بله در کتاب دائرة المعارف جناب بستانی جلد 11 صفحه 446 داره بر این که یهودی ها روز دهم را روز عاشور می دانستند. روز دهم اولین ماه سال اونها هست، عبارت است از تشرین اول که طبق سالهای رومی تشرین اول با اکتبر و آبان تطبیق میکنه. تشرین اول میشه آبان، تشرین دوم میشه آذر، قانون اول میشه دی، شباط میشه اسفند، دوباره باز فروردین، اینها میشه آذار و نیسان و ایار و حریزان و تموز و آب و ایلول تا میرسد به تشرین. پس تشرین اولین ماه از سال یهودی هاست. روز دهم تشرین را آقایان روزه می گرفتن که اصلا ارتباطی با روز عاشورای محرم الحرام ندارد. و همچنین جناب دکتر جواد علی تعبیرشون این هست که یهودی ها روز دهم از ماه اول سالشان را روزه می گیرن به عنوان یوم الکبور یا کیبور، K-I-P-U-R، یعنی روز کفاره و روزی که اینها روزه میگیرن از گناهان گذشتشون بری بشوند. این مطلبی است که در کتاب المفصل فی تاریخ العرب جلد 6 صفحه 339 و جناب سقطاب که از علمای طراز اول اردن هست، ایشون هم مقاله‌ای دارد در رابطه با تحقیق روز عاشورا در مجله الهادی شماره 7 صفحه 37 اونجا مفصل آمده. این یک نکته. پس آقایان اهل سنت روز گرفتن روز عاشورا را میگن تبعیت پیغمبر از یهود بوده و این به نظر ما بالاترین رسالت به نبی مکرم هست و مخالف با روایات دیگر و مخالف با حقایق هست. ولی جای تعصب‌تر از این در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 250 روایتی را نقل می کند از عایشه، قالت کان یوم عاشورا تصوم و قریش فی الجاهلیه. اصلا قضیه کاملا فرق می کنه. میگه روز عاشورا روزی بود که قریش در زمان جاهلیت روزه میگرفتن. حالا ما نمیدانیم این آقایان که میگن قریش در جاهلیت روزه میگرفتن، قریش مشرک، قریش کافر، قریشی که بت میپرستیدن اصلا معتقد به روزه بودن یا نبودن. کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه و کان رسول الله یصومه، پیغمبر هم به تبع قریش روز عاشورا را روزه می گرفتن. فلما قدم المدینه صامه، پیغمبر وقتی هجرت کرد به مدینه آمد باز روز عاشورا را روزه می گرفتن و امر به صیام و دستور داد مسلمان ها روزه بگیرن. فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا، وقتی روزه ماه رمضان واجب شد پیغمبر اکرم روزه روز عاشورا را ترک فرمود. فمن شاء صامه و من شاء ترکه، هر کس میخواد روزه میگیرد، هر کس بخواد میخورد. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 250 حدیث 2002 کتاب الصوم باب 69 باب صیام یوم عاشورا. حالا ما کاری نداریم بر این که آیا این روایت سندن صحیح است. هشام ابن عروه در اینجا که از ابن قطان نقل می کند، خود جناب ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 301 مطالبی دارد. ما با این به طور کلی چکار می کنیم؟ صرف نظر می کنیم. و جالب این است که جناب هیثمی از ابو سعید خدری نقل می کند بر این که این رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به صوم عاشورا و کان لا یصومه. خیلی جالبه، یعنی واقعا دیگه ما 4 تا دوست اینطوری داشته باشیم پیغمبر نیازی به دشمن نداره. میگه پیغمبر اکرم دستور داد روز عاشورا را خودتون روزه بگیرید، ولی پیغمبر اکرم به هیچ وجه روزه نمی گرفتن. مجمع الزوائد هیثمی جلد سوم صفحه 183. خب اگر واقعا روزه گرفتن روز عاشورا یک امر خوب و زیبا و معروفی بود، چطور پیغمبر اکرم دستور می دهد این کار معروف را مسلمان ها انجام بدهند ولی خودش انجام نمی دهد؟ این هم مربوط به سؤال دوم. ما در رابطه با انشاءالله سؤال بعدی را که عزیزان انشاءالله در صفحه گیرنده ها مشاهده می کنند شروع می کنیم، در رابطه با نظر ابن تیمیه مقداری بحث می کنیم. ما در سال گذشته ماه محرم الحرام با برادر بزرگوارم جناب آقای هدایتی نسبت به ابن تیمیه در رابطه با امام حسین و عاشورا و دفاع ایشون از یزید مفصل بحث کردیم و با توجه به این که این نویسنده مقاله که آقای ابو خالد، حالا نام واقعی یا نام مستعار، مطالبی آورده که همخوانی با نظرات ابن تیمیه دارد و همون سخن وهابیت را در این مقاله بال پرداده اند، ما یک نظر دیگری به آرا و اقوال ابن تیمیه می کنیم نسبت به سرور آزادگان آقا امام حسین سلام الله علیه. امام حسینی که شیعه و سنی، مسیحی و یهودی، حتی زرتشتی ها، حتی افرادی که اصلا معتقد به ادیان آسمانی نیستند، آتش پرست و باب پرست هستند، اینها در رابطه با قیام امام حسین عبارت های زیبا و ارزنده دارند که بینندگان عزیز ما از شبکه سلام این مطالب رو مفصل از زبان برادران بسیار بزرگوارمون و عزیزمون شنیده اند. ولی آنچه که مهمه این هست که ابن تیمیه تئوریسین وهابیت، که این روز وهابی ها نظر ابن تیمیه را حتی بر نظر صحابه هم مقدم می دارن، من گمان می کنم بر نظر رسول اکرم هم مقدم می دارن. چندی پیش در یکی از سایت های وهابی دیدم یکی از این آقایان میگوید اگر چنان که پیغمبر اکرم هم از قبر زنده شود و به ما بگوید توسل به انبیا و اولیا اشکالی ندارد، ما از خود پیغمبر هم نمیپذیریم. یعنی معناش این است که نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را ما بر نظر خود رسول اکرم هم مقدم میداریم. اون وقت با این نظرشون خودشون رو مسلمان واقعی و اسلامشون رو هم اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و خودشون رو تابع سلف صالح میدانند. واقعا جای شگفتی هست، میگن هر کجا چتل هست اسمش رو میگذارن ذوالفلی. این ضرب المثل، ضرب المثل خیلی خوبی هست. اما من وقت بینندگان عزیز را زیاد نگیرم، مقداری در رابطه با عبارت ابن تیمیه من صحبت می کنم و جواب ابن تیمیه را از زبان خود آقا امام حسین سلام الله علیه بیان خواهم کرد. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 528 وقتی میاد میرسد به قیام هایی که بوده من جمله قیام آقا امام حسین، میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته. حساب این کارها و قیام ها بر علیه خلفا و بزرگان و اولیاء امر از مصلحتش بیشتر هست. و همچنین در جلد چهارم صفحه 530 وقتی به قضیه آقا امام حسین سلام الله علیه میرسد میگوید لم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. در قیام امام حسین نه مصلحت برای دین اسلام بود، نه مصلحت برای دنیای مسلمان ها بود. بل تمکن اولئک الظلمه التقات من ست رسول الله حتی قتلوه مظلوما شهیدا. بلکه قیام امام حسین باعث شد که یک سری ظالمان و تقات امام حسین را مظلومانه شهید کردند. و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل دوغ ادبی بلده. اگر امام حسین تو خونش می نشد و در مدینه به زندگی عادی خودش ادامه می داد خیلی فسادش کمتر بود و جامعه گرفتار نمی شد از این که بیاد و یک همچه کاری رو انجام بدهد. و همچنین در جلد دوم صفحه 445 یک تعبیری دارد. من تقاضا می کنم بینندگان عزیز، مخصوصا اگر جوانهای عزیز اهل سنت یا جوانهای تحصیل کرده وهابی الان صدای منو می شنوند یا تکرار برنامه را می بینند، که این عبارت ابن تیمیه خوب دقت کنند و منصفانه قضاوت کنند. ایشون در جلد دوم صفحه 245 ایشون میاد یک تعبیری دارد بر این که زمین ما یتعلق به هذا الباب ان یعلم ان الرجل العظیم فی علم و دین من الصحابه و تابعین و من بعدهم الى یوم القیامه اهل البیت و غیرهم. مطلبی که باید همگان بدانن این هست، یک مرد بزرگ در علم و دین از صحابه، از تابعین و از اهل بیت، قد یحصل منهم نوع من الاجتهاد. اینها همه گرفتار اجتهاد بودن و این اجتهادی که مقرونن به زن به گمان خودشون اجتهاد می کردن و نوع من الهوى الخفی و یک نوع هوای نفسانی خفیفی در صحابه و تابعین در اهل بیت بوده. یعنی وقتی که آقای ابن تیمیه میاد نسبت به صحابه و تابعین، حالا اهل بیت رو فعلا نگذاریم کنار چون درباره اهل بیت مطالبی دارد که ما در سال گذشته مفصل عرض کردیم، ولی میگه در صحابه و تابعین یک نوعی از اجتهادی است که مقرون به ظن به گمان و نوعی از هواهای نفسانی. اگر واقعا هوای نفسانی در صحابه هست، چگونه ما میتوانیم این صحابه را عادل بدانیم، گفتار اونها را گفتار شریعت تلقی کنیم؟ پس خلاصه حرف ابن تیمیه این هست که در قیام امام حسین جز مقصد چیز دیگری نبود، نه برای دین مردم مصلحتی بود و صلاحی بود و فایده ای داشت و نه برای دنیای مردم مصلحتی و صلاحی و فایده ای داشت. در اینجا من خیلی روشن چند فرازی از سخنان آقا امام حسین از منابع اهل سنت را عرض می کنم که خود سخنان آقا امام حسین جواب خیلی واضح و روشنیست از ابن تیمیه. آقا امام حسین سلام الله علیه در برخوردشون با اصحاب قرن یزید ریاحی در منطقه بیضه حضرت حمد الهی کرد و ثنا گفت و فرمود یا ایها الناس ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا. پیغمبر فرمود هر کس ببیند یک حاکم ستمگری که مستحلا لحرم الله حرام های خدا را حلال می کند، ناکسن لعهد الله عهد پیمان خدا را می شکند، مخالفا لسنت رسول الله یک حاکم جائر و مخالف با سنت پیغمبر هست، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان و در میان بندگان به گناه و تجاوز عمل می کند. اگر کسی همچه حاکم جائری را ببیند فلم یغیر علیه فعل ولا قول، در برابر این قیام نکند، سخنی نگوید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، فردای قیامت این فردی که در برابر حاکم ستمگر سکوت کرده، خدای عالم این سکوتگر را با اون ظالم در یک نقطه در جهنم گرفتار عذاب الهی می کنه. بعد حضرت ادامه می دهد الا و انها اولا قد لزم و طاعت شیطان، مردم یزید و دودمان یزید ملازم طاعت شیطان هستند و ترک و طاعت الرحمن از اطاعت خدای عالم بیرون رفتن، از هر الفساد و از هر الحدود، اینها در سراسر زمین فساد و بیبندباری را گسترش دادن، حدود الهی را حلال تعطیل کردن، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام، و انا احد من غیر، و من از هر کسی سزاوارتر هستم که در برابر این حاکم ستمگر قیام کنم. آقایان این خطبه امام حسین را می توانند در کتاب تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 304، کامل ابن عسیر جلد چهارم صفحه 38، کتاب الفتوح ابن عثم جلد پنجم صفحه 81. این یک نکته. نکته دوم، این را هم بزرگان اهل سنت همه نقل کردند، مخصوصا آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء تاریخ اسلام و دیگر کتاب ها آوردند که آقا امام حسین سلام الله علیه در سرزمین کربلا فرمود الا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها عن، آیا نمی دینید در این جامعه به حق عمل نمی شود و از باطل کنارگیری نمی شود تا اینکه مؤمن در لقاء خدای عالم را رغبت پیدا کند و اینی لا ار الموت الا سعاده، و من مرگ و شهادت در برابر خروج و قیام نسبت به حاکم جائر را جز سعادت نمی بینم و الحیات مع الظالمین الا برما. زندگی در این جامعه خفقان آور و دور از حق آلوده به باطل جز ننگ چیز دیگری نیست. این عبارت آقا امام حسین الا ترون الحق لا یعمل به در کتاب معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 115، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 192، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد سوم صفحه 310، تاریخ اسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 12. این دو نکته. نکته سوم، طبری در تاریخش آورده که امام حسین فرمود فعنل حسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوه. در روز عاشورا فرمود من حسین فرزند علی و فرزند فاطمه دختر پیغمبر هستم. الان جان من با جان شما و اهل بیت من با اهل بیت شما و من برای همه شما الگو هستم. شما باید زندگی مرا الگو برای خودتون قرار بدهید. جالب این هست که عباس محمود عباس در کتاب ابو الشهدا یک تعبیر زیبایی دارد، میگه و خیر لبن الانسان از مر ان یکون فیهم خلق که خلق الحسین الذی اغضب یزید ابن معاویه الا ان یکون جمیع بن الاسلام بن الانسان الا ذلک الخلق. بودن انسانی همانند حسین مایه افتخار انسانیت هست و مایه آبرو برای همگان هست. اینها نشانگر این هست که سخن آقای ابن تیمیه یک سخن واهی و بی اساس و بی پایه هست. حتی همه بزرگان، حتی من دیدم خطیب جمعه زاهدان در هفته گذشته در نماز جمعه سخنان زیبایی داشتن، گرد نسبت به بعضی از فرازهای او ما اشکال داریم، مطالبی که با واقعیت تاریخ تطبیق نمی کند فرمودن، ولی ایشون صراحتن گفتن قیام امام حسین باید برای ما الگو باشد. آقا امام حسین در کربلا اگر قیام نمی کردن دین به خطر می افتاد، اسلام به خطر می افتاد. اینها عبارتی است که تمام اهل سنت این عبارت را دارند که اگر قیام امام حسین نبود، نه اهل سنت امروز این گرایش اسلامی رو داشتن و نه شیعه. دودمان بنی امیه هدفشون نابودی اسلام و حذف نام نبی مکرم از مناره ها و مأذنه ها بوده، چون دودمان بنی امیه همون دودمان شجره ملعونه در قرآن هستند که اینها 8 سال جنگ تمام عیار با اسلام و پیغمبر داشتن و در فتح مکه مجبورن و در زیر شمشیر قرآن مسلمان ها دل اجبار و به ظاهر اسلام آوردن، ولی آمدن با شیطنت هایی که داشتن در کمتر از نیم قرن خودشون رو به ریاست رساندن و همان عقده های بدر، حنین و خیبر را از اسلام و مسلمین گرفتند. و اینها اگر چنان که واقعا ادامه داشت، حکومت اینها اگر 2 قرن ادامه داشت، دیگر از اسلام خبری نبود. ولی قیام آقا امام حسین سلام الله علیه اسلام را از چنگال درندگان دودمان بنی امیه نجات داد و برای همیشه این اسلام را دینه فرمودن. این هم مربوط به این سؤال سوم. حالا من عذر میخوام اگر چنان که بخواهیم تلفن بینندگان عزیز را این شب اگر بگیریم دیگه به سؤال چهارم قطعا نمیرسیم. حالا من نمیدانم نظر عزیزان اتاق فرمان چه هست، ما در خدمت عزیزانمون هستیم. اگر میخوان سؤال دیگری در این زمینه مطرح بکنن ما جواب میدهیم. بله، سؤال چهارم آمد. ابن تیمیه درباره اقدام یزید نسبت به شهادت امام حسین چه توضیحی دارد؟ البته این قصه سر دراز دارد. ما سال گذشته هم در این زمینه سخن گفتیم، ولی خلاصه سخن ابن تیمیه در این زمینه روی چند محور دور میزند. اول که اصلا میگه ان یزید لم یظهر الرضا به قتله. اصلا یزید راضی به قتل امام حسین نبود و انه اظهر العلم لقتله. وقتی شنید امام حسین کشته شده اظهار ناراحتی کرد و الله اعلم به سریرته. حتی میگه یزید اصلا دستور نداده بود اهل بیت پیغمبر رو به شام ببرن، به قول یکی از بزرگان اهل بیت امام حسین رفته بودند به شام برای هواخوری و سیاحت، چون در کربلا هواخوری و سیاحتی نداشتن، رفته بودن اونجا سیاحت کنند و هوا بخورند. و تعبیر متعدد دیگری که ایشون نسبت به قضیه چیز داره، در یک جا ایشون صراحت داره بر این که یزید ابن معاویه اصلا دستور کشتن امام حسین را هم نداد، یا داره اصلا یزید ابن معاویه هم خودش یک مجتهدی بود، آدم مجتهد، اگر چنان که بخواهد اجتهاد کنه نمیدانم و اشتباهی هم بکنه، در حقیقت یک پاداشی هم داره. یعنی نظر ابن تیمیه این هست که قضیه یزید نسبت به آقا امام حسین یک اجتهادی بوده، نه تنها گناهی نکرده بلکه پاداشی هم برده. خب در این زمینه آقایان می توانند کتاب‌هایی که خود ابن تیمیه دارد، مثل رأس الحسین صفحه 207 و کتاب‌های متعددیگر در خود منهاج السنه شون، جلد چهارم صفحه 530، جلد دوم صفحه 241 و مطالب دیگری در جاهای دیگر، مثلا در جلد دوم صفحه 226 میگه اصلا یزید لم یسب للحسین حریما، اصلا یزید اهل بیت امام حسین را برای اطارت نبود، بل اکرم اهل بیته، اهل بیت امام حسین را خیلی احترام کرد، عرض کردم یعنی برده بود شام برای اینکه اینها یک هواخوری داشته باشند، داشت اکرام میکرد. در رابطه با اینکه آیا یزید دستور قتل امام حسین رو داده یا نداده، من در اینجا اجازه بدید یک دلایلی هم از عزیزان اهل سنتمون داشته باشم. حتی من به دقت صحبت‌های نماز جمعه هفته گذشته زاهدان رو به دقت گوش کردم، صحبت‌های سال گذشته شون رو هم من داشتم و همچنین سایر عزیزانی که در رابطه با امام حسین و یزید صحبت کرده اند، گویا تمام این کارهای خلاف در کربلا را به عهده یا عبید الله زیاد یا عمر سعد و یا شمر مندازند و من کم دیدم یا اصلا ندیدم این آقایان صراحتاً بگویند یزید قاتل امام حسین بوده، یزید دستور قتل امام حسین رو داده. خب اخیراً هم که دیدیم وهابی ها کتاب های متعددی نوشتن در تبرئه یزید از قتل آقا امام حسین سلام الله علیه. در اینجا من توجه بینندگان عزیز را به چند نکته اساسی جذب می کنم که تمام جنایاتی که در کربلا انجام گرفت، تمام اینها به دستور شخص یزید ابن معاویه بوده و بس. شما ببینید کامل ابن عسیر جلد چهارم صفحه 15، تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241، الامامت و سیاسه صفحه 175، نامه ای که یزید نوشته به مروان، میگه از امام حسین پشت و بیدک بالحسین فلا یخرج حتی یبایع فإن ابا فجر قنقه، خوب بترسید از امام حسین تا بیعت کند، اگر بیعت نکرد گردن حسین را بزنید. آیا این دستور قتل و شهادت امام حسین نیست؟ یا عبارتی که کامل ابن عسیر در جلد چهارم صفحه 140 نقل میکنه، عبید الله زیاد را بعضی ها شماتت می کردن، بیچاره تو دست خود را به خون فرزند پیغمبر آلوده کردی، فقال عبید الله ابن زیاد و اما قتلی الحسین، من که حسین را کشتم فإنه أشار إلي يزيد، این دستور خود یزید بوده، به قتله او قتلی، به من گفت عبید الله زیاد یا حسین را بکش یا تو را میکشم، فاخترت قتله، من برای اینکه خودم کشته نشوم حسین را کشتم. این هم جناب ابن عسیر در معتبرترین تاریخ اهل سنت الکامل جلد چهارم صفحه 140. جناب شبراوی در الادهاب بحب الاشراف صفحه 62 میگه لا یشک عاقلون، هیچ عاقلی شک ندارد، ان یزید ابن معاویه هو القاتل للحسین، یزید ابن معاویه قاتل حسین بوده، لانه هو الذی ندب عبید الله ابن زیاد لقتل الحسین، او بود که عبید الله زیاد را وادار کرد برای کشتن حسین. و جناب ابن عباس عماد حنبلی صاحب کتاب شذرات و ذهب از کتابهای معتبر اهل سنت هست، در جلد اول صفحه 68 از جناب تفتازانی نقل می کند، میگه اتفقوا على جواز لعن على من قتل الحسین، اهل سنت اتفاق نظر دارند که جایز هست لعن کنیم قاتل امام حسین را، و کسی که دستور داده و اجازه داده و راضی شده. بعد میگه ولحد این رضا یزید به قتل حسین، حد این هست رضایت یزید به کشتن امام حسین، و استبشاره به دالک و خوشحال شدن یزید از شهادت امام حسین، و اهانته اهل بیت رسول الله و اهانت یزید نسبت به اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا، این مسئله است که از نظر معنا کاملا متواتر هست، فنحنو لا نتوسف فی شانه، و ما به هیچ وجهی درباره یزید هیچ تأملی نداریم، بل و فی کفری، بلکه هیچ شکی در کفر یزید هم نداریم، لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید و انصار یزید و اعوان یزید. عرض کردم این در شجرات الذهب جلد اول صفحه 68. این را هم من عرض کنم انشاءالله اتاق فرمان یاری کنن، ما به حول قوه الهی تلفن بینندگان عزیز را با حدود نزدیک 40 دقیقه وقت داریم، به تلفن بینندگان عزیز انشاءالله میپردازیم. عزیزان بینندمون آماده گرفتن تلفن باشن. زهدی از استوانه های علمی اهل سنت هست، میگوید لما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، یزید اون جنایتی که در حق از اهل مدینه کرد که 700 تن از مهاجرین و انصار را به قتل رساند، بیش از 1000 فرزند نامکرو در مدینه در قضیه حره به وجود آمد، و ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل و قتل الحسین و اخوته و آله، و همچنین امام حسین و برادران و آل او را کشت، و همچنین شراب خوردن یزید و کارهای زشتی که از یزید صورت گرفت، بغضه الناس مردم او را دشمن می داشتن، و خرج علیه غیر واحدین، افراد زیادی در برابر او قیام کردن، ولم یبارک الله فی عمره، خدای عالم در عمر یزید هیچ برکتی قرار نداد. آقایان می توانند تاریخ اسلام زهدی جلد پنجم صفحه 30 را ملاحظه کنند، قضایای حوادث سال 61 هجری. خود احمد ابن حنبل هم مشابه این را در مسندش جلد چهارم صفحه 55 دارد. ما دیگه از الان آماده هستیم که انشاءالله تلفن بینندگان عزیز را دریافت کنیم. عزیزان بیننده انشاءالله توجه دارن وقتی که دارن صحبت می کنن با ما، صدای تلویزیونشون رو یا کاملا ببندن و یا از تلفن فاصله بگیرن و تلاش کنن 2 الی 3 دقیقه بیشتر صحبتشون طول نکشد و تلاش هم بشه در رابطه با موضوعی که ما امشب صحبت کردیم سوالات عزیزان هم در این محور باشد. بفرمایید. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب آقای غزنوی. آقای غزنوی، فکر ابن تیمیه در میان علمای اهل تسنن چه کسان این تحلیل غیر منصفانه از قیام امام حسین کردن و یا یزید رو نیز به اصطلاح مسئول ندانستن و یا لعن و یزید جایز ندانستن؟ بعد سال دوم من اینه که عقیده ابن تیمیه در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی و دیگر خلفای اموی که قاتل امام چهارم و امام پنجم هستند مانند ولید ابن عبدالملک و ابراهیم ابن ولید چه بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ.
تشکر، دست شما درد نکنه. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. یک سوالی داشتم از این که بعد از این که امام حسین به دست یزید به شهادت رسید، گفتن حاکم مصر اومد که به خونپاری امام حسین برخیزه و وقتی اومد با یزید روبرو شد، یزید نامه ای داشت از پدر حاکم مصر که خواست بگم صحت داره یا نه، که نوشته بود سفارش کرده بود به معاویه و معاویه به یزید که اولاد حضرت علی علیه السلام رو اینا بکشن و به شهادت برسونه. میخواست ببینم این حقیقت داره یا نه. تحقیق میشم از شما.
ممنون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب خدمت استاد حضرت علامه حسینی خزینی. اما سوالی داشتم راجع به مختار ثقفی، این انتقامی که از این آل یزید و مرمانی نگرفت، آیا این به عنوان خلیفه قبول دارن که همچین از کارها انجام شد یا نه؟ اگر یزید خلیفه بود خواهش بزرد بعد مختار چی میشه؟ بعد راجع به این توضیح بفرمایید.
چش در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
آقای غزبینی؟
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
حالتون خوب آقای غزبینی؟
الحمدلله رب العالمین.
آقای غزبینی، من از کرمان زنگ میزنم.
بفرمایید.
از کرمان زنگ میزنم، میخواستم توی ایام محرمی یه زندانی داریم در زرند، 14 سال زندان. خب؟
بله.
الان برای 50 میلیون دیدیه بدیدن، میخوان اعدامش کنن. یه اولیات دنش 50 میلیون پول میخوان. اگه کسی باشه کمک کنه من شما.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. از خلجستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و ارادت و التماس دعا دارم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام. در قضیه روزه عاشورا فرمودید برادران اهل سنت چنین اتهامی به رسول الله وارد کردند که ایشون فرمودن شما روزه بگیرید و خودشون نمیگرفتند. من فکر میکنم برادرها فراموش کردن که در قرآن کریم رسول اکرم اسوه حسنه معرفی شدند و به برداشت بنده روستایی معناش این است که یعنی هر کاری رسول الله میکنند شما بکنید و هر کاری نمیکنند شما نکنید. نمیدونم برادرها تناقض این آیه رو با این مطلب در نظر دارن و این مطلب رو میگن یا نه. التماس دعا دارم. اگر هستی فرمایشی نداری در دعوت.
اجازه بدید من نسبت به این سوالاتی که عزیزان داشتن یک توضیح مختصری بدم، بلکه میتونیم این شب یک تعداد تلفن بیشتری بگیریم. عزیز به نفر اولمون که سوال فرمودن که آیا غیر از ابن تیمیه کسانی هم هستن که لحن یزید را جایز نمیدانن؟ بله هستن، افراد تقریبا محدودی نه خیلی زیاد که اینها برای سمرد کنم لعن یزید را جایز نمیدانند. خود وهابی ها در این 10-15 سال اخیر کتاب های متعددی نوشتن، بعضی از اساتید دانشگاه های قطر، کویت کتاب های در همین 7-8 سال اخیر نوشتند و در اونجا تحلیلی دارند در حرمت لعن یزید ابن معاویه. و همچنین غزالی هم، ابو حامد غزالی صاحب احیاء العلوم هم تقریبا من جمله افرادی است که صراحتا لعن یزید را جایز نمیداند. میگه لعن یزید کاملا اشکال داره، ما نباید به یزید لعنت بکنیم. خوب هستن. حالا در این زمینه انشاءالله اگر شد ما مفصل صحبت میکنیم. سال گذشته هم در نماز جمعه یکی از شهرهای استان هرمزگان هم یک اطلاعیه پخش کردن در نماز جمعه اهل سنت یکی از شهرهای استان هرمزگان مبنی بر حرمت لعن یزید ابن معاویه. حالا ما هیچ چیزی نمیگیم، میگیم اونهایی که از یزید دفاع میکنن یا نظر خوشی نسبت به یزید دارن خدا را قسم میدهیم با آبروی امام حسین اونها را با یزید محشور کند و ما را هم با اهل بیت عصمت و طهارت که افتخار حمایت از اینها را داریم. حالا اگر واقعا اونها الحق معتقدن، خب ابن تیمیه هم میگه یزید گناهی کرده، از کجا معلوم حسناتی نداشته باشد بر اینکه گناهانش رو از بین ببره؟ خب اگر این ملاد باشه فرعون هم کارهای خوب انجام داده، نمرود هم کارهای خوب انجام داده، یا بعضی از افراد ملحد مگر صدام کار خوب انجام نمیداد مگه؟ خب اگر ملاد این باشه دیگه ما نباید در دنیا به کسی بگوییم بد هست. حالا انشاءالله در رابطه با نظر ابن تیمیه نسبت به حجاج ابن یوسف ثقفی و سایر خلفا انشاءالله عرض خواهیم کرد، گرچه در همین صحبتی که من همین امروز خدمت عزیزان عرض کردم ابن تیمیه صراحت داره بر این که تمام خلفایی که روی کار آمده اند تمامی اینها جزء اولیا هستند و جزء ولی امر هستند. کسی حق این که در برابر اینها قیام بکند ندارد. هر کس در برابر خلفای بنی امیه یا بنی العباس قیام کرده اینها قطعا ضررش بیش از منفعتش بوده، ولذا ایشون صراحتا هر گونه مخالفت با حکام بنی امیه و همچنین حکام بنی مروان را ایشون کاملا غیر جایز میشماره و میگه به هیچ وجه ما نباید در این زمینه قیام بکنیم. کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 528 و جلد چهارم صفحه 530 از ایجان میتوانند نظر ابن تیمیه را نسبت به خلفا اونجا کاملا ببینن. اما برادر عزیز دوم که فرمودن حاتم مصر آمد به خونخواهی امام حسین، نه ما هم چیزی نداریم که حاتم مصر آمده باشد به خونخواهی امام حسین سلام الله علیه، بلکه اون زمان مصر جز که حکومت اسلامی بود یه حاتم مستقلی نداشته. مصر تقریبا زمان ابوبکر و اوائل خلافت عمر فرد شد و جز دایره حکومت اسلامی بود. از طرف معاویه و یزید اونجا حاکمی بود که خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم اونجا برای شمار کنم آقا مالک اشتر را به عنوان حاکم و استاندار فرستاد که متاسفانه معاویه او را مسموم کردن. در رابطه با قضیه مختار ثقفی، در رابطه با مختار ثقفی حدیث و سخن خیلی زیاد هست. ما تقریبا دو تا مسئله را نسبت به مختار باید تفکیک کنیم. یکی این که این عملی که از مختار صادر شد در خارج و تمام قاتلین امام حسین و ظالمین را به کیفر رساند، این قطعا شکی نداریم مرضی خدای عالم هست، مرضی اهل بیت علیهم السلام هم بوده و مایه چشم روشنی اهل بیت علیهم السلام بوده. حتی ما داریم در تاریخ شیعه و سنی وقتی آمدن به مدینه به آقا امام سجاد سلام الله علیه خبر دادن که ابن رسول الله، آیا خبر دارید در کوفه چه خبر هست؟ فرمود چیه؟ گفت مختار قیام کرده و دونه دونه تمام کسانی که در شهادت پدر بزرگوارت و اهل بیت شما سهیم بودن اونها را به کیفر رسانده، ابن بدر رو کشته، عبید الله زیاد رو کشته، گزارش میداد. بگن آقا امام سجاد سلام الله علیه فرمود آیا حرمله باطل برادر شیرخواره ام را هم به کیفر رسانده یا نه؟ راضی میگه من بیخبر هستم. بعد از اینکه چند ساعتی گذشت نفر دومی آمد، آقا امام سجاد سر سفره بودن، اشارت داد به آقا امام سجاد سلام الله علیه بر اینکه آقا ما شنیدیم و یا بودیم در کوفه که حرمله را هم به کیفر رساندن. آقا امام سجاد در همون سر سفره به تجربه افتادن خدا را بر این کار مختار تقفی شکر کردن. حالا اینکه چگونه آقا امام سجاد نسبت به شهادت علی اصغر متأثر بوده یا نبوده یک بحث طولانی دارد. حتی من دیدم ظاهراً یکی از مورخین بزرگ آمریکایی هست، ولدورانت، یک تعبیر اینچنینی داره که میگه اگر تمام کارهایی که لشکریان یزید در کربلا کردن قابل توجیه باشد، شهادت طب شیرخواره امام حسین سلام الله علیه قابل توجیه نیست. شهادت و کشتن این کودک و آن هم و آنچنین قلب هر شنونده را به درد می آورد. خب در تاریخ هست، عزیزان بیننده هم بارها شنیدن که وقتی آقا امام حسین سلام الله علیه به زینب کبرا فرمود که فرزندم را بدهید من از او خداحافظی کنم، قبل از آن که لبهای امام حسین به گونه های علی اصغر برسد، تیر حرمله در حلقوم علی اصغر وارد شد، قلب آقا امام حسین واقعا کباب شد. داره در همون جا بود که بعضی از مکتب نویسان می نویسن حاطفی صدا زد صبرن لکه یا حسین ده و فقین له مرضعتون فی الجنه، حسین خدای عالم بر قلبت صبر بدهد، او را به ما واگذار کن، ما یک دایه مهربان در بهش برای علی اصغر تهیه دیدیم. خب این کار مختار مرضی اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی اینکه آمد خدمت امام سجاد و از امام سجاد خواست اذن بگیرد برای قیام، آقا امام سجاد اذن ندادند. حالا اذن ندادن آقا امام سجاد یا یک جنبه سیاسی داشته و نمیخواستن طبیعتا روی این قضیه باشد، یا معتقد به مشروعیت قیام در اون لحظه نبودن. بعد آمد از آقا محمد حنفیه فرزند دیگر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک اجازه گرفت و قیام کرد. حالا ای حالین نسبت به مختار ما درود میفرستیم و طلب مغفرت میکنیم و انشاءالله امیدواریم که شفاعت آقا امام حسین بر او برسد. ولی این که آیا قیام ایشون واقعا برای اسلام بود، برای دین بود یا نبود، این برای ما خیلی روشن نیست. این که یه مقدار بوی هوا و هوس یا بوی ریاست باشد در کارهای مختار که چشم میخورد. اما این عزیزمون که از کرمان زنگ زدن، ما همینجا به بینندگان عزیز عرض میکنیم برای نجات همه انسانها، که اونهایی که بیمارن در بیمارستانها به خاطر نداشتن امکانات مالی روزها و هفته ها روی تخت بیمارستان هستن و یا در خانه ها نشستن توانایی خرید نسخه های پزشک رو ندارن یا اون عزیزانی که به خاطر تصادف و غیره زندان افتادن، خود این قضایا اتفاقی تعمدی نیست. فقط در این ماه محرم هر کس از عزیزان بتوانن در این زمینه قدمی بردارن و ثوابش را هدیه کنن به آقا امام حسین و اهل بیت خدمت و طهارت. قطعا بدانن عزیزان این کارشون پیش آقا امام حسین دیدید که صاحب عزای حسین آقا ولی عصر بی نتیجه نخواهد ماند. اما نفر پنجم برادر بسیار بزرگوارمون جناب قاضی از خلدستان و الحق سخن خیلی زیبایی رو فرمودن که وقتی که میگوید آقای هیثمی این به رسول الله امر به صیام یوم عاشورا ولم یصم، پیغمبر دستور داد ولی خودش روزه نگرفت. قرآن هم میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا ما باز چند تا تلفن عزیزان را میگیریم انشاءالله به ترتیب به سوالات جواب بدیم. من در خدمت هستم. بسم الله بفرمایید. سلام علیکم.
تلویزیون سلام. الو
بفرمایید.
الو
صدای خاموش کنید. خاموش کنید خواهرم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم جواب.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما سعید بزرگوار و دست در کنان شبکه سلام سلام عرض می کنم. آجانا
سلام از شما. بفرمایید صدای شما رو می شنویم عزیزم.
الو
بفرمایید صدای شما رو می شنویم. صدای شما پخش می شه.
ببخشید آجان من سالی یکم با تأخیر صداتی نمی شنم. آجا راجع به این که شما فرمودین که در تلویزیون ها لعن یزید مظلوم رو نمی کنن، بنده به شخص سراغ دارم که عده زیادی از برادران اهل سنت در مراسم علیم پذیر و سینه زنی ابا عبدالله حسین علیه السلام حضور پیدا می کنن و من این موضوع رو به طور مستند و با فیلم ثابت می کنم که آنها لعن یزید را می کنند. می خواهم دانم که این دو دستگی نشانه چیه؟ در پایان از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. با تشکر.
متشکر از بزرگوارتون. بفرمایید. سلام علیکم. تلویزیون سلام.
سلام علیکم. اولا که می خواستم این فاجعه رو ببخشید به حضرت آقا ولی عهد و خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان تصدیری افت کنم. سوالی که داشتم این بودش که توی سوره مبارکه آل عمران وقتی خداوند می فرمایند که اگر از خداوند و پیغمبر کسی طاعت نکنه کفار هستن، می خواستم بپرسن که با می تونیم اینا رو اهل کفار اهل کفر بدونیم و لعنشون بکنیم چون که غیر از قانون خدا و رسول انجام دادن؟ ببخشیم که بزرم شدن. خدا حافظشون.
من متشکرم.
میتونیم این اهل کفار اهل کفر بدونیم و لعنشون بکنیم چون که غیر از قانون خدا و رسول انجام دادن؟ ببخشیم که بزرم شدن. خدا حافظشون.
من متشکرم.
میتونیم این اهل کفار
بفرمایید. شبکه سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب قاسمینی، شما از اهل سنت انتقاد میکنید و به اهل سنت اجازه نمیدهید که صف بزنن. من الان در سخنان شما ده ها دروغ شنیدم، ده ها اشتباه شنیدم. من ملازده هستم و میگم عزیز حسین حسین علیه السلام که دو تا پسرانی به هم دیگه دعوا داشتن یزید به اعتقادات حسین خیلی خیلی نزدیکتر بود تا به اعتقادات شما به حسین، برای این اعتقادات که شما دارید حسین علیه السلام نداشت و من ما رو به چالش میتردم که چه در تلویزیون سلام چه در تلویزیون غیر سلام بیاید این حرفای با هم مطرح کنید. حتی یک تنه به میدان میرید، یک تنه حق میزنید، یک تنه اتهام و اختراع میزنید، این چه سودی داره؟ حالا حسین این اعتقادات شما معتقد بود، وارد
بده چرا حسن اسلام میخواست بره یزید رو ملاقات کنه؟ چرا میخواست بره به سرمیان لشکریان یزید بجنگه؟
متشکرم. بفرمایید سلام علیکم.
الو؟
بفرمایید سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا، احوال شما؟
ممنون، متشکرم.
اعلم الله وجودنا وجودكم بمصاب سيد الشهداء.
جزاكم الله خيرا ان شاء الله.
حاج آقا من خیلی مخلص شما هستم، خیلی شما رو دوست دارم. واقعا این برنامه‌ای که شما دارید تو کانال سلام واقعا یک نعمت و موهبت الهی واسه ما تمام دنیا.
جزاكم الله خيرا ان شاء الله.
حاج آقا من زمین چند تا سوال داشتم. من در آلمان زندگی می‌کنم و سوال من این بود که در حال حاضر علمایی هستن که فتوا دادن که زنجیرزنی با غمزنی و تطبیل حرام می باشد به خاطر اینکه وهن به مذهب حساب میشه و ضرر به جسم وارد میشه. آیا نظر شما همین طوره حاج آقا؟ و اینکه سوال بعدی من از این هست حاج آقا که آیا ما میتونیم با اهل تسنن جوری رفتار رو کنیم که یعنی اونایی که واقعا این قبول نداره اهل تسنن رو رافضی میدونن، نظر شما چیه؟ با اونا ما چیزی رو معامله داشته باریم؟ آیا با اونا بحث بکنیم یا نکنیم؟ چون همیشه اونا فرق شیدن فقط ها جوا.
بله.
متشکرم ازتون. التماس دعا دارم شدیدن و انشالله که معتق و معید و معتق تر باشین ها جوا.
من اجازه بدید سه چهار تا سوال رو جواب بدم بعد در خدمت بینندگان عزیز هستم. نفر ششم که فرمودن که بعضی از اهل سنت ما در عزاداری امام حسین شرکت می کنند، بله بنده هم عقیدم بر این هست. ما در حتی کردستان، در ارومیه، در خلخال، در جاهای زیادی ما دیدیم، حتی در خود زاهدان در بندرعباس عده زیادی از عزیزان اهل سنت میان در عزاداری امام حسین شرکت می کنند، همانند شیعیان سینه می زنند، گریه می کنند، نذر می کنند. و حتی من نمونه های زیادی دارم از اهل سنت که برای امام حسین و برای روز تاسوعا نذر می کنند. از اینها ما اینها را در داخل کشورمون کاملا بنده خودم از نزدیک اینها را می شناسم و حساب اینها از حساب اون اهل سنت یا وهابیت جدا ما می دانیم. البته اهل سنت اگر واقعا روی نظر فقهیشون علماشون یک امری رو انجام میدهن و توانایی اجتهاد ندارن، قطعا گناه و بدعتشون به عهده اون علمایی است که این چنین فتوا میدهن و اونها را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا میکنن. حالا دیگه ما حرفمون نسبت به اون اهل سنتی بود که به تبع از وهابیت این حرفه ها رو در مقاله هاشون می زنن. بنده خودم هم صحبت های جناب عبدالحمید را در نماز جمعه هفته گذشته گوش کردم و از انترنت گرفتم. 90% حرفه هاشون حرفه های اساسی زیبا، ما از ایشون تشکر می کنیم. و چند مورد هم حرفه هایی دارد که خلاف واقع هست، اونها را هم گلایه داریم، ولی عبارت ایشون عبارت خیلی محترمانه و مؤدبانه هست و میگه اگر ما در عزای امام حسین شرکت نمی کنیم یا لباس سیاه ما نمی پوشیم به خاطر برداشت ما از سنت این هست. برادر عزیزان شیعه ما، این عبارت ایشون، عزیزان شیعه ما برداشتشون چیز دیگر هست. خب ما این حرف منطقی رو استقبال می کنیم و تک مرحبا و آفرین می دیم. ولی این مقاله ای که به نام ابو خالد در همون سایتی که زیر نظر جناب عبدالحمید است گذاشته شده، ما این صاحب مقاله را آدم منحرف و وهابی و مخالف اهل بیت و حرفای او را حرفهای جل بی اساس بی پایه دروغ و افترا می دانیم. حتی ایشون با کمال وقاحت و بی حیایی میاد عبارتی رو از فقهای شیعه نقل میکنه و بعد میاد میگه این نظر شیعیان اصلا نه شرعن و نه عقلا درست نیست. نه شر نظر شیعه را میپذیرد نه عقل. یعنی میاد تمام فقهای شیعه، بزرگان شیعه از خودتون رو خلاف عقل و اینها را غیر عاقل معرفی میکنه. قطعا این عزیزمون آینه نگاه کرده، چهره خودشون رو مشاهده کرده، بعد آمده نام خودش رو بر علما و فقهای شیعه گذاشته. اما در رابطه با عزیزمون که نفر هفتم که فرمودن بر اینکه در سوره آل عمران من یعص الله و رسوله و چنین چنان اینها را ما کافر بدانیم یا نه، البته ما در رابطه با لن ما قائل به تعبد هستیم. اگر در روایت صحیح نسبت به یک فردی لن آمده باشد ما هم لن میکنیم، اگر نیامده باشد ما به صورت کلی لن میکنیم. بگیم مثلا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انده على ذلك، خدایا تمام دشمنان اهل بیت را گرفتار لعنت کن. ولی نام از یک فرد به خصوصه نمیبریم، فردی که در روایات ما از اونها نام برده نشده. اما برادر عزیزمون جناب آقای ملازاده که فرمودن یزید به اعتقادات امام حسین نزدیکتر بوده، خب ما حرفی نداریم. خدای عالم حضرت عالی که دفاع از یزید میکنید، فردا با آبروی آقا امام حسین با یزید محشور بشید، ما هم از امام حسین دفاع میکنیم، خدا هم با آبروی امام حسین ما را با امام حسین محشور کنه. این که میفرمایید یک طرف ما صحبت میکنیم، ما بارها عرض کردیم همه عزیزانی که آماده بحث و مناظره هستن از اساتید حوزه های علمیه یا اساتید دانشگاه بیان با هم صحبت بکنیم. و حتی من امام جمعه محترم سرابان با اینکه وهابی مسلک هستن، ایشون گفتن من حاضرم با شما مناظره، بنده هم اعلام کردم در اینجا و الان هم دارم اعلام میکنم با این عزیزمون جناب مولوی دهواری، هر ساعتی و هر روزی ایشون آماده گفتگوی دوستانه است، نیست که مناظره هم نمیذاریم، گفتگوی دوستانه باشن بنده آماده هستم. و جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی اعلام آمادگی کردن و ما حاضرین جناب آقای هدایتی بیان در اولین فرصت ما انشاءالله گفتگوی دوستانه را با ایشون انجام میدیم. با خود جناب مولازاده هم ما یک بحثی داشتیم و بنا هم داشتیم ادامه بدیم، ولی ما دیدیم این عزیزمون اینجا آمد یک طوری صحبت کرد، فردا رفت در ماهواره ها شروع کرد به فحاشی کردن که فقهای ما حرفهای رکیک و حتی فحشهای خیلی چارواداری دادن به جناب هدایتی، به بنده، به شبکه سلام که اینها همه اهل بدعت هستن. شبکه سلام شبکه است. خب ما وقتی که یک فردی بخواد بیاد اینجا یک طوری حرف بزنه و پشت سر حرف دیگری بزند، خب قطعا این صورت را ما صفت منافقانه میدانیم و آماده نیستیم. و اضافه خیلی از عزیزان اهل سنت از فرد کشور با ما تماس گرفتن و به ما گفتن که ما نظر جناب آقای ملازاده را به عنوان نظر اهل سنت نمیدانیم، شما اگر میخواد با ایشون بحث کنید به عنوان یک اهل سنت با ایشون بحث نکنید، نه ایشون اون توانایی علمی آنچنانی داره و نه مقبولیتی در میان ما اهل سنت داره. و من بازم عرض میکنم از اساتید محترم دانشگاه ها و از اساتید حوزه های علمیه، یعنی کسی که واقعا در سنجر تدریس هست، بیان با هم دیگر صحبت دوستانه هستن، که ما مناظره نمیگذاریم، گفتگوی دوستانه میکنیم و تنها شرطمون هم این هست که احترام متقابل حفظ بشود. و برادر عزیزی که نفر نهم بودن فرمودن نسبت به زنجیرزنی و قمرزنی که بعضی ها میگن رهن اسلام هست، اینها این رو من در جلسه قبلم عرض کردم، عزیزان در هر کجای دنیا هستن میتونن با سایت آقایان مراجع نظام تقلید تماس بگیرن. آنچه که برای شما حجت هست نظر مرجع تقلید شما هست عزیزم، نه نظر بنده، نه نظر آقای هدایتی، نه نظر فلان آقا. و نظر شیخ انصاری که 200 سال قبل از دنیا رفته، نمیدانم آخوند خراسانی که 150 سال قبل از دنیا رفته، برای شما حجت نیست. شما میتونید در سایت شیعه.com.net و .org وارد میشید تا که تمام مراجع اعزام تقلید اونجا هست. از مرجع تقلیدتون سوال بفرمایید، هر جوابی مرجع تقلیدتون به شما دادند همون جواب برای شما حجت هست. بنده‌ام عرض کردم با توجه به برداشت‌های سویی که این روز می‌شود، چون این در نزنی‌ها به عنوان شعائر اسلامی بود، ولی امروز با توجه به اینکه دشمنان ما به ویژه وهابیت اینها از این قضایا دارن سوء استفاده می‌کنن، سوء برداشت می‌کنن، وسیله تهاجم علیه مذهب ما را فراهم می‌کنن، دیگه تقریبا حالت شعائریش رو شاید از دست بدهد. بنده خودم نظر شخصی خودم نسبت به زنجیرزنی نظر بنده منفی هست در این موقعیت. حالا شاید در آینده موقعیت طور دیگری باشد، همونطور که زینب کبرا سلام الله علیها سر مطهرشون رو زدن به محمل کجاوه و خون آمد در محضر آقا امام حسین بوده. اگر چنان که این واقعا صحت داشته باشد و درست باشد، پس که زنجیرزنی یا کمرزنی هم هیچ کاری پیدا نمی کند. عرض کردم نظر بنده در این زمینه منفی است و از عزیزان تقاضا می کنم بهانه به دست مخالفین ندهند. همونطوری که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر صحافی هم وقتی ازشون سوال کردن، ایشون هم همین نظری که بنده عرض می کنم دادن. ولی آنچه که مهمه برای عزیزانی که در آمریکا، اروپا، آسیا یا در ایران صدای بنده رو می شنوند، تقاضا می کنم، دوباره اصرار می کنم، نظر مرجع تقلید خودتون رو سوال بکنید و در او عمل کنید. اگر گفتن بزنید بزنید، اگر گفتن قمه زدن حرام هست، تمام دنیا به شما بگوید قمه بزنید، چون مخالف فتوای مرجع تقلید شما هست که این حرامه. و اضافه اگر یکی از فقها و مراجع اعزامم حکم بکنن در این زمینه، حکم یک تگی حکومت دارد بر تمام مسلمین، حتی مراجع تقلید دیگر هم لازم هست از حکم حاکم تبعیت کنند. و در سؤال فرمود برادر عزیز نفر نهم، ما با اهل سنت چگونه رفتار داشته باشیم؟ اینها به ما پوش میدهند. بنده عرض می کنم عزیزان ما اگر پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، کسی که از زبانش یا حسین در میاد یا الله در میاد یا زهرا در میاد، این زبان را نباید به فحش آلوده کنه. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به معاویه فرمود اینی اکره و انتقون و سبابین، من دوست ندارم شما به معاویه فحش بدید، فقط حقایق کارهای معاویه را برای مردم بگید، مردم را روشن کنید و اعمال و کردار معاویه و لشکریانش رو به مردم بازگو کنید، نه پوش بدید. من از عزیزان تقاضا دارم نه تنها نباید پوش بدهن به اهل سنت، بلکه اگر یک نادانی نادانی کرد به شما پوش داد، طبق دستور قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر یک جاهلی به شما اهانت کرد، به اهانت او با اهانت پاسخ ندهید. تو بگویید اما سلامتی شما را از خدای عالم میخواهیم و اذا مر رو به لغبه مر رو کراما، اگر در کنار کار و عمل ناشایستی عبور کردن، کریمانه عبور می کنن. ما با قرار دادن قرآن و نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت هیچ گونه فسق و ناسزا نمی گوییم. حتی به وهابی ها هم در طول این دو سالی که عزیزان برنامه های بنده رو دیده اند، من نهایت تعمد رو داشتم حتی به وهابی ها هم کوچکترین اهانتی نکنم. حتی نسبت به ابن تیمیه حرفایشون رو نقل کردیم، این چیزی به ذهنمون رسید نقل کردیم و ما به هیچ وجه نمیگوییم ما معصوم هستیم. که جناب آقای ملازاده میگه من حرفهای شما را نقل میکنم، ایشون میتوانن بزرگواری کنن، سایت ما اینجا هست، صحبت های بنده را نکنن، به سایتمون بفرستن، بنده اون اشکالاتی که از ایشون وارد باشد ملتزم میشوم در اینجا با صدای رسا برای همه مردم بیان کنم. حالا من نمیدانم اگر سنانس ما فرصتی داریم هفت دقیقه خطاب فرمان بزرگواری کنن یکی دو تا تلفن هم بگیریم، اگر نیست ما دعا کنیم. بفرمایید. سلام علیکم.
من سلام علیکم. صدا میشنویم؟
بله صدا رو میشنویم. بله
خسته نباشیم جناب دکتر.
ممنون، متشکرم. آجا
در عرض کنم حضور شما، ما ممنونیم از برنامه های شما. این آقای ملازاده هر دو سه ماه یک بار می آین می گوین که این شبکه به جز کذب و افترا چیزی رو منتقل نمی کنه و شما تنهایی نزد بازی می روید. من نمی دونم شما همیشه هر وقت سندی را آورده اید از کتاب های ایشان آورده اید. عجیب است، این تنها به بازی رفتن که نیست. حتما الان ایشان صدای مرا می شنوند.
بله.
اگر موردی هست لطفاً به ما بگویند بیایند و با مؤدبانه همطور که شما ما رو روشن نمودید روشن کردید و الحمدلله این شبکه سلام چشی ازش و نیرا روشن کرده و همه ما الان در خط اهل بیت هستیم. خدا را شکر میگوییم. از زحمات شما خیلی خیلی ممنون هستیم. شما بدانید که باعث روشنگری خیلی ها شده اید. من نمیدانم عدد انسان‌هایی که شما را می‌بینند چقدر است، ولی مطمئنم که حداقل هزارها در این دو سالی که من شما را می‌بینم هزارها نفر هستند که به مکتب اهل بیت علیه السلام متصل شدند. خیلی خیلی ممنونم بار دیگر و امیدوارم که برای همیشه ادامه بدید و ما را روشن نمایید. و سلام علیکم.
موفق معلیت باشید برادر عزیز من. جزاکم الله خیرا ان شاء الله. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای دکتر قزوینی.
بفرمایید.
ببخشید، من اول میخواستم در مورد اون آقایی که با لحن تندی با شما صحبت کردن، اول از طرف ایشون از شما معذرت خواهی کنم و ایشون خیلی کار اشتباهی کردن به شخصیت بزرگ و دانشمندی مثل شما با لحن پرخاشگری صحبت کردن. فکر میکنم که ایشون دل پوری از آقای هدایتی داشتن و این هفته سر شما خالی کردن. من خودم جنوبی هستم، اهل تسنانم هستم، منتها برای شما خیلی ارزش قائلم. بسیار بسیار.
از کجا زنگ میزنید؟
از جنوب.
از جنوب. موفق باشید.
از عراقم هستم، از عراق جنوب هستم، ولی چون دیگه تحصیل کرده دانشگاه هستم لهجه عربی نمیخوام صحبت کنم بنا به دلایلی. و از طرف تمام اهل تسنن از شما عذرخواهی می‌کنم که اون آقایی رو با شما صحبت کردن. من در تمام حاجی از شما پاسدان هیچ وقت خدای نکرده یزید یا حتی ابوبکر، عمر، عثمان اونها رو واسطه و شفیع خدا قرار نمیدم، بلکه به امام حسین متوسل میشم با اینکه ثانی هم هستم. و یه سوالی از شما داشتم، این بود که اگر امام حسین میدونستن که شهید میشن، حضرت محمد صلی الله به ایشون اطلاع داده بودن از سالها پیش، چرا زنها و بچه ها رو با خودشون بردن؟ و آیا سابقه داشت که در جنگ های اسلامی که این همه زن بچه یا شیرخا رو با خودشون ببرن یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم جوابم رو از تلویزیون بدید. من از برنامه های شما خیلی استفاده میکنم با اینکه با شما در بسیار از موارد تضاد عقیده دستی دارم. برادر اون حدی نیست که رابطه شیعه و سنی متزلزل بشه. شما رو قبول دارم. بیشتر مردم جنوب که سنی هستن، البته تعدادشون کم هست، منتها در جنوب هستن، شما رو قبول دارن، برنامه های شما رو گوش میدن، تحت تاثیر شخصیت، اخلاق و رفتار شما قرار گرفتن و خیلی هم سیر شدن. حالا من هم دنبال این برنامه هستم، 26 هست دارمه، دارم پیگیری میکنم ببینم که بالاخره یا تو همین تسنن باقی بمونم یا شیعه بشم. حالا دیگه بستگی داره به اینکه برنامه شما تا چه حد بتونه من رو قانع کنه. خیلی ممنون، تشکر.
از طریق خواهرم، از طریق این ایمیلی که سایتی که هست www.valid@checkaj.com بتونید شماره تماستون رو در اختیار ما قرار بدید یا ایمیلتون رو بدید، من نکاتی را خدمتتون از طریق ایمیل میفرستم. خدا جزای خیر به حضرت عالی بدهد و ما از این اظهار محبت و بزرگواری شما خواهر گرامی و همچنین عزیزی که نفر یازدهم و دهم بودن من تشکر می کنم. البته من نسبت به این جوابتون عذر می خوام، این هفته بعید من بتونم، الان 4-5 دقیقه بیشتر به اذان ظهر به وقت لس آنجلس بیشتر نیست و من دیگه در این 2-3 دقیقه جمع‌بندی بکنم و انشاءالله دعا کنم برای جلسه بعد. چشم ما جواب حضرت عالی را که آقا امام حسین چرا اهل بیتشون رو بردن مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد، ولی خلاصه حرف این هست که آقا امام حسین سلام الله علیه می دانستند که بعد از شهادت خودشون، اون زمان که وسائل تبلیغی نبود، رسانه ها و روزنامه ها نبود، بودن اهل بیت امام حسین در کربلا و رفتن به اسارت در کوفه، سخنرانی های اهل بیت مردم را روشن کرد و علیه حکومت مردم را تشدید کرد و همچنین در شام اینها شورش به پا کردند. در هر شهری که قدم گذاشت اهل بیت به عنوان وسیله تبلیغاتی و رسانه رسای آن روز صدای آقا امام حسین و هدف امام حسین و مقصد امام حسین را برای مردم بیان کرد و جنایات دودمان بنی امیه را برای مردم روشن کرد. اگر روشنگری اهل بیت امام حسین نبود، شاید دودمان یزید قیام امام حسین و شهادت امام حسین را در کربلا یا توجیه می کردن یا به طور دیگری برای مردم بارونه می کردن. اما اینکه عزیزان ما نسبت به صحبت‌های جناب ملازاده که اظهار محبت بزرگواری کردن، خب ما از اینها از ایشون گلایه نداریم. میگن از کوزه همان درون تراود که درود. ایشون برای شما عرض کنم وقتی میاد در سایت چیزی که ماهواره که خودشون دارد به بزرگان شیعه فخشه های رکیق میگوید نسبت به ساحت مقدس ولی عصر عبارات بدی و وقیح که جز از زبان یک فردی که نسبت پدرش روشن نیست ما بعید میدانیم این تعابیر را بخواد برای شما عرض کنم این تعابیر رو داشته باشد. یا مثلا تعبیرشون در یکی از این چیزاشون 25 این بود مار ملک بازی که در شبکه سلام انجام میدهن یا حرفهای سلام ایشان شاخ در میاریم از حماقت اینها یا امام تراشی ها یا شیاد فلانی و غیره. خب این آقا جز ظاهرن فوش و ناسزا چیز دیگری یاد نگرفته. البته ظاهرن گلایه ما از ایشون نداریم، تربیت خانوادگی این عزیزمون اینطوری اقتضا می کرده و ما تلاش می کنیم انشاءالله خداوند عالم به ما توفیق بدهد و ما نسبت به عزیزان اهل سنت حتی احیان وهابی ها هم خدا را شاهد می گیریم قسم به والله و تالله و بالله ما هیچ گونه قصد اهانت نداریم و هر چه هم می گوییم از کتاب های اهل سنت می گیم جلد و صفحه رو ما کاملا می گیم و همین صحبتی که بنده این شب دارم فردا همین صحبت ها پیاده میشه و رو سایت ما قرار میگیره. اگر دوستان حوصله گوش کردن نوار رو هم ندارن میتونن از روی سایت ما پیاده شدهش رو بگیرن. اگر انتقادی دارن، اگر به ما انتقادهای عزیزان برسد والله قسم به خدای امام حسین دست انتقاد کننده را من میبوسم و علنا در اینجا اعلام می کنم که آواز فلانی این انتقاد سازنده را داشتن. ما از این عزیزمون تشکر می کنیم. من دیگه بیش از این وقت عزیزان را نگیرم. خلاصه صحبت ما بر این محور بود، بر این که قضیه روزه روز عاشورا از دیدگاه اهل بیت روزه بدعت و روزه دودمان بنی امیه و آل زیاد هست، نتیجه جز آتش جهنم ندارد. و همچنین در رابطه با قیام امام حسین، حرفی که آقای حسینیه میزند با سخنان آقا امام حسین کاملا در تضاد هست و با آن شورشی که قیام امام حسین در مردم ایجاد کرد و اسلام را از چنگال جانوران بنی امیه نجات داد، این بر همگان شیعه و سنی و برای شما کنم مسیحی و یهودی کاملا مشخص هست. حتی یکی از بزرگان مصر آقای علایری صراحت داره ما در تاریخ اسلام دو تا نقطه عطف داریم، یک هجرت پیغمبر از مکه به مدینه که آغاز تاریخ اسلام شد، دوم هم قیام امام حسین بود که آغاز نجات اسلام از چنگال تبهکاران بوده. خدا را قسم می‌دهیم به آبروی امام حسین و اهل بیت امام حسین، هر به سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بپوشاند، ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بدهد. و خدا را قسم می‌دهیم به آبروی دسته‌های به زنجیر کشیده زینب کبرا و اهل بیت عصمت و طهارت، دعاهای ما را به هدف اجابت برساند. حوائج ما و بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه سلام را برآورده کند و دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرماید. بدین وسیله همه بینندگان عزیز را به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.